این صدای رادیو فرداست. درود میفرستم به شما از استودیوی رادیو فردا در شهر پراگ. بنده کیوان حسینی در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا از همین حالا میزبان شما خواهم بود تا پایان برنامه در روز یک شنبه 16 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی، 7 اوت سال 2011 میلادی. مجله شامگاهی امشب مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. به ویژه گزارش شنیدنی داریم درباره احتمال اکران نمایش فیلم شیرین ساخته تحسین شده عباس کیارستمی در ایران. اما قبل از همه اونها سر میزنیم به دنیای خبرها با همکارم رضا جمالی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. نیروهای سوری برای سرکوب تظاهرات مخالفان بامداد امروز یکشنبه با تانک‌ها و سلاح‌های جنگی به شهر حوله واقع در استان حمص و شهر دیرالزور در شرق سوریه حمله کردند. به گزارش فعالان حقوق بشر سوریه در شهر دیرالزور تاکنون 20 نفر کشته شدند و شاهدان عینی از ورود بیش از 100 تانک به این شهر خبر می‌دهند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از اهالی شهر دیرالزور گزارش داده است که این شهر پس از 9 روز محاصره فلج شده و با کمبود امکانات پزشکی، دارو و آذوقه و سوخت روبروست. در شهر حوله نیز به گزارش خبرگزاری آلمان امروز تا به حال 9 نفر از جمله یک کودک کشته شدند. شهر حما نیز از چند روز پیش در حلقه محاصره نیروهای دولتی سوریه قرار دارد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در تماسی تلفنی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواستار پایان سرکوب نظامی مخالفان و معترضان حکومت آن کشور شد. دبیر کل سازمان ملل در این گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری سوریه در عین حال خواستار توقف بازداشت‌های دست جمعی مخالفان نیز شد. این نخستین گفتگوی بان کی مون و بشار اسد از فروردین ماه گذشته تا کنون است. پیشتر مقام‌های سازمان ملل از امتناع رئیس جمهوری سوریه از پاسخگویی به تماس‌های دبیر کل خبر داده بودند. به گفته یک مقام سعودی، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن عصر شنبه از بیمارستان نظامی ریاض مرخص شد، ولی برای مراقبت‌های پزشکی همچنان در عربستان سعودی به سر می‌برد. علی عبدالله صالح 2 ماه پیش در اثر انفجار راکت به سختی مجروح شد و برای درمان به عربستان سعودی انتقال یافت. در غیاب وی معاونش اداره امور یمن را بر عهده گرفته است. موشه کاساف رئیس جمهوری پیشین اسرائیل که به جرم تجاوز و آزار جنسی به 7 سال زندان محکوم شده است، برای درخواست تجدید نظر در مجازاتش امروز یک شنبه همراه با وکلایش در دادگاه تجدید نظر حضور یافت. دادگاه بدوی در دسامبر گذشته موشه کاساف را به اتهام تجاوز و چند مورد آزار جنسی به 7 سال زندان و 2 سال حبس تعلیقی، پرداخت 28,000 دلار غرامت به شاکی اصلی و 7,000 دلار غرامت به یکی دیگر از شاکیان محکوم کرده بود. موشه کاساف این اتهامات را رد می‌کند. وزرای دارایی کشورهای عضو گروه 7 در ژاپن و کشورهای عضو گروه 20 در کره جنوبی برای بررسی بحران‌های بدهی اروپا و آمریکا و تأثیر آن بر بی‌ثباتی بازار جهانی اجلاس اضطراری برگزار کردند. در هفته گذشته 2.5 تریلیون دلار از ارزش سهام در بازارهای بین‌المللی کاسته شد. این امر فشار بر رهبران سیاسی برای بازگرداندن اطمینان به سرمایه‌گذاران را موجب شده است. کیوان
ممنونم رضا. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم، اما ببینیم که در ادامه مجله شامگاهی قراره چه گزارش‌هایی رو با هم بشنویم. سوریه، کشتار غیر نظامیان ادامه دارد. فشارها بر بشار اسد هم افزایش یافت. همه اینها در حالی که شورای امنیت سازمان ملل هم به جمع منتقدان بشار اسد پیوسته. از آخرین تحولات سوریه خواهیم گفت. هنوز تا انتخابات مجلس راه درازی مانده، اما از همین حالا ابهامات درباره این انتخابات آغاز شد. آیت الله یزدی هم عضو شورای نگهبان است، هم عضو کمیته وحدت اصولگرایان. پاسخ شورای نگهبان به این ابهام را خواهیم شنید. به زودی منتشر می شود مجموعه 16 جلدی از حرف‌های آیت الله خامنه‌ای درباره همه چیز. چرا؟
آقای خامنه‌ای در طول 20 و چند سال گذشته همواره با 2 بحران روبرو بوده. یکیش بحران مشروعیت بوده که از ابتدا آقای خامنه‌ای اون مشروعیت سیاسی آقای خمینی رو نداشته.
سعی می‌کنیم بفهمیم چرا رهبر ایران تصمیم گرفته 16 جلد از اظهاراتش را در حال حاضر منتشر کند. گام‌های جدی از آنچه برخی آن را انقلاب فرهنگی دوم توصیف می‌کنند. 40 رشته تک جنسیتی و تعطیلی 23 رشته علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران و سرانجام احتمال اکران فیلم شیرین ساخته تحسین شده عباس کیارستمی در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سرکوبی شهروندان سوری در شهرهای مختلف این کشور همچنان ادامه دارد و هر روز بر تعداد معترضان کشته شده افزوده می شود. اگرچه این تنها بعد داخلی بحران سوریه است. بشار اسد رئیس جمهوری این کشور در روزهای اخیر از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین ترکیه به شدت تحت فشار قرار گرفته تا کشتار غیر نظامیان را در کشورش متوقف کند. هانا کاویانی از تازه ترین تحولات پیرامون بحران در سوریه گزارش می دهد.
اگرچه هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانیه‌ای صادر و خشونت‌های روزافزون در سوریه را محکوم کرد، اما همسایگان ترک و عرب دولت دمشق موضعی تندتر از قدرت‌های بزرگ جهان اتخاذ کردند. دولت ترکیه روز شنبه اعلام کرد که احمد داوودوغلو وزیر خارجه این کشور روز سه‌شنبه راهی دمشق خواهد شد تا پیام شفاف و تعیین کننده‌ای را به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برساند. حال روز یک شنبه سوریه در پاسخ به این اعلام موضع ترکیه به شدت انتقاد کرد. بوتانیا شعبان یکی از مشاوران بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از اینکه ترکیه به گفته او قتل وحشیانه نظامی‌ها و غیر نظامی‌ها را محکوم نکرده به شدت انتقاد کرد و گفت اگر داوودوغلو می‌خواهد با پیام بسیار مهمی به دمشق بیاید آن وقت باید شنونده حرف‌های مهمتری از ما درباره موضع ترکیه باشد. اما این تنها ترکیه نبود که در این روزها درباره عواقب سرکوبی شهروندان سوری به بشار اسد هشدار داد. شورای همکاری خلیج فارس هم پس از ماه‌ها سکوت درباره آنچه که در سوریه می‌گذرد از رخدادهای اخیر و سرکوبی معترضان به شدت ابراز نگرانی کرد. در پاسخ به موضع‌گیری آنها نیز خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی سوریه سانا می‌گوید که این کشور از اینکه شورای همکاری خلیج فارس قتل و هشداری را که توسط گروه‌های مسلح انجام شده در نظر نگرفته ناراضی است. مقام‌های سوریه می‌گویند از ماه مارس یعنی حدود 5 ماه پیش تا کنون 500 مأمور پلیس و سرباز سوری در جریان ناآرامی‌ها کشته شدند. این در حالی است که گروه‌های مدافع حقوق بشر در سوریه می‌گویند که از آغاز ناآرامی‌ها حدود 1700 غیر نظامی کشته شدند. تنها در روز یک شنبه گزارش‌ها از کشته شدن دست کم 27 نفر دیگر در دیرالزور حکایت داشت. حمله خودروهای زرهی نیروهای ارتش سوریه به دستور بشار اسد به دیرالزور یک هفته پس از اعزام این نیروها به هما آغاز شد. ساکنین دیرالزور از مستقر شدن ده ها تانک در نقاط مختلف این شهر و پخش شدن نوای الله اکبر از بلندگوهای مساجد خبر می دهند. از زمان آغاز ناآرامی‌ها در سوریه تایید یا تکذیب اخبار در این کشور برای رسانه‌های مستقل عموماً غیر ممکن شده، چرا که دولت سوریه از حضور خبرنگاران مستقل در این کشور ممانعت کرده و این تنها فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در سوریه هستند که اخبار این کشور را به بیرون از مرزها منتقل می‌کنند. بشار اسد در توجیه آنچه در شهرهای سوریه رخ می‌دهد گفته است برخورد با قانون شکنان و مجرمانی را که راهزنی می‌کنند و در شهرهای مختلف موج وحشت راه می‌اندازند وظیفه ملی است. و این در حالی است که روز یک شنبه پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان نیز به جمع سایرین پیوست و از مقام‌ها و شهروندان سوری خواست به همزیستی صلح‌آمیز خود بازگردند. پاپ با مشروع خواندن خواست‌های شهروندان سوری از رهبران این کشور خواست تا به شکلی مناسب به این خواست‌ها پاسخ دهند. پیشتر روز شنبه بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در گفتگوی تلفنی از بشار اسد خواسته بود تا به خونریزی در کشورش پایان دهد.
گزارش همکارم هانا کاویانی را درباره تحولات سوریه با هم شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ابهامات درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، عضویت آیت الله محمد یزدی، عضو این شورا در کمیته وحدت اصولگرایان را مرتبط با شخصیت حقوقی وی ندانست و گفت این امر ناقض بی‌طرفی شورای نگهبان در انتخابات نیست. آیت الله یزدی از اعضای شورای نگهبان در کمیته موسوم به 8 به علاوه 7 که با هدف وحدت اصولگرایان تشکیل شده عضویت دارد. همکارم بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در پاسخ به خبرنگارانی که در مورد عضویت آیت الله محمد یزدی در کمیته 7 به علاوه 8 پرسیده بودند، گفت ممکن است آیت الله یزدی بر حسب سمتی که در جامعه مدرسین دارد اقداماتی به صورت کلی و هماهنگی‌هایی انجام دهد، اما از نظر شخصیت حقوقی که در شورای نگهبان دارد دخالتی در بحث انتخابات نخواهد داشت. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. کمیته وحدت اصولگرایان به دعوت جامعه مدرسین قم که آیت الله یزدی ریاست آن را بر عهده دارد و جامعه روحانیت مبارز برای همگرایی طیف‌های مختلف اصولگرایان برای انتخابات مجلس تشکیل شده است. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، با اشاره به این که در چنین مواردی امکان تفکیک شخصیت حقوقی و حقیقی کار ساده‌ای نیست، می‌افزاید
توجیهی که آقای کدخدایی به کار برده به نظر من فاقد مبنای علمی هستش و حتی این بر اساس قوانین موجود خود جمهوری اسلامی هم که یک نقش بی‌طرفانه رو برای اعضای شورای نگهبان تعریف کرده در تناقض کامل هستش و به نوعی اقدام و سخنان آقای کدخدایی رو میشه توجیه رفتارهای شورای نگهبان دونست که عملا هرگز در جمهوری اسلامی این رفتارهای بی‌طرفانه‌ای نبوده. ما در انتخابات گذشته هم شاهد بودیم که شورای نگهبان به نفع یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که به طور واضح آقای احمدی نژاد در دو دوره قبل بوده دارای موضع بوده. به نوعی من فکر میکنم این حرفهای آقای کدخدایی فرار به جلو هستش، به خاطر اینکه میدونن که عملکرد شورای نگهبان نه تنها در گذشته بی‌طرفانه نبوده، بلکه در انتخابات پیش رو هم بی‌طرفانه نخواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان در حالی عضویت آیت الله یزدی در کمیته 7 به علاوه 8 را ناقض بی‌طرفی شورای نگهبان در انتخابات ندانست که اعضای این شورا به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از سوی اصلاح طلبان در مزان این اتهام بودند که به صورت فعال از محمود احمدی نژاد حمایت کرده‌اند. این اتهام پس از آن وارد شد که آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، حمایت‌های خود از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را پنهان نکرده و حتی در برخی موارد سخنان او را ناشی از الهام خداوند دانسته بود. آیت الله یزدی نیز در همان زمان به دلیل حمایت‌هایش از محمود احمدی نژاد مورد انتقاد اصلاح طلبان قرار داشت. از جمله علی اکبر محتشمی پور، رئیس کمیته صیانت از آرای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88، دو روز پس از برگزاری این انتخابات گفت
جناب آقای جنتی، دبیر شورای نگهبان و همه کاره نظارت بر انتخابات، رسماً در نماز جمعه و از تریبون نماز جمعه طرفداری کرده از آقای احمدی نژاد و از او تعریف و تجلیل کرده. آقای محمد یزدی، یکی از اعضای مؤثر شورای نگهبان، طرفداری کرده است از آقای احمدی نژاد و بر علیه سایر نامزدها صحبت کرده و تعداد دیگری از اعضای شورای نگهبان. 7 نفر حداقل از شورای نگهبان طرفدار آقای احمدی نژاد بودند. عملا اینها فاقد مشروعیت نظارت هستند و انتخابات بدون نظارت باطل است.
یک نمونه دیگر در همین زمینه فعالیت‌های سیاسی غلام حسین الهام، حقوقدان وقت شورای نگهبان بود که به گزارش خبرگزاری‌ها در گرد همایی‌های انتخاباتی محمود احمدی نژاد در سال 88 شرکت می‌کرد. در همین خصوص انتقادها تا به آن اندازه بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، از حمایت برخی از اعضای شورای نگهبان از برخی نامزدهای ریاست جمهوری ابراز تأسف کرده بود.
گزارش همکارم بهروز کارونی را با هم شنیدیم. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی مجموعه 16 جلدی از آنچه که رهنمودها و دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای در حوزه‌های علم، فرهنگ و هنر، دین و غیره توصیف شده تهیه کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه با عنوان منشور فرهنگی انقلاب اسلامی پس از تایید دفتر آقای خامنه ای انتشار می‌یابد تا مدیران به عنوان سند مرجعی در زمینه‌های گوناگون به آن مراجعه کنند. مینا بهارمست نظر مجید محمدی استاد جامعه شناس در آمریکا را درباره تهیه چنین مجموعه‌ای و سابقه آن پرسیده است. پاسخ مجید محمدی:
انتشار مجموعه صحبت‌های آقای خامنه‌ای تحت عنوان منشور فرهنگی انقلاب اسلامی به نظر من قابل فهم میشه با توجه به دو نکته. نکته اول در مورد بافت و سیاق انتشار این مجموعه هست و نکته دوم در مورد اهدافش. در مورد بافت و سیاق انتشار این مجموعه میشه به این نکته اشاره کرد که سیاست دولت آقای خامنه‌ای از ابتدا این بوده است که عصر آقای خمینی رو پایان یافته تلقی کنه، اما در کنار این سیاست همواره ایشون تلاشش بر این بوده است که جا در جای پای آقای خمینی بگذاره. انتشار این مجموعه همه کسانی رو که تاریخ جمهوری اسلامی رو دنبال کردن به یاد صحیفه نور میاندازه، مجموعه‌ای که از سخنان آقای خمینی منتشر شد. همچنین در کنارش مجموعه‌های موضوعی هم از سخنان آقای خمینی منتشر میشد، مثلا امام و روحانیت، امام و دانشگاه، امام و زنان و غیره. اما در مورد اهدافش به دو مسئله میشه اشاره کرد. مسئله اول نمایش علامه و جامعه و شرایط بودن آقای خامنه‌ای هست که بسیاری در ایران امروز چنین باوری رو ندارن، و دوم نشان دادن احاطه آقای خامنه‌ای بر همه مسائل کشور.
ولی چرا در این برهه زمانی تصمیم به انتشار چنین مجموعه‌ای گرفته میشه؟
آقای خامنه‌ای در طول 20 و چند سال گذشته همواره با دو بحران روبرو بوده. یکیش بحران مشروعیت بوده که از ابتدا آقای خامنه‌ای اون مشروعیت سیاسی آقای خمینی رو نداشته. این بحران مشروعیت همواره با افت و خیز مواجه بوده. پس از انتخابات سال 88 این بحران مشروعیت تشدید شده. انتشار این مجموعه در واقع پاسخی است به اون بحران مشروعیت. نکته دوم این که دوگانگی حاکمیت در ایران، یعنی میان دستگاه رهبری و قوه مجریه یا رئیس جمهور، امری ساختاری بوده. در دوره اخیر بالاخص در دوره دوم آقای احمدی نژاد ما شاهد عمیق‌تر شدن شکاف میان دستگاه رهبری و دولت هستیم. انتشار این مجموعه در واقع دعوتی است از مدیران دولتی برای اینکه سخنان آقای خامنه‌ای رو همواره در دسترس خودشون داشته باشند و به اون سخنان ارجاع بدن.
میشه این منشور فرهنگ انقلاب اسلامی رو با مثلا کتاب سرخ ماو، کتاب سبز قذافی، روحنامه سفر مراد نیازوف به اصطلاح مقایسه کرد؟
از جهتی این مقایسه تا حدودی کاریکاتوری است، چون آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب نبودند مثل ماو، آقای خمینی رهبر انقلاب بودند. اما در طول دو دهه گذشته آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب معرفی شده. اسم همین مجموعه رو هم منشور فرهنگی انقلاب اسلامی نام گذاشتن. اما اگر بخوایم وجوه قابل توجه مقایسه میان کتاب سرخ ماو یا کتاب سبز قذافی رو با این مجموعه آقای خامنه‌ای دنبال کنیم، به نظر من به سه نکته میرسیم. نکته اول گذار هست در دوران استقرار انقلاب ها از ایدئولوژی جمعی به ایدئولوژی فردی، ایدئولوژی که یک نفر این مجموعه رو تولید میکنه. نکته دوم تقلید ایدئولوگ هاست یا رهبران انقلاب هست از یکدیگر در ارائه یک مجموعه که مدعی در واقع اداره همه وجوه زندگی آدمیان هست، که این وجه تمامیت طلبانه این انقلاب ها رو نشون میده. و نکته سوم تمرکز بر کیش شخصیت هست در دوران استقرار این نظام ها، یعنی نوعی گذار از رهبری جمعی و شورایی به رهبری فردی، یا نوعی گذار از عقلانیت جمعی به نظرات فردی.
توضیحات مجید محمدی استاد جامعه شناس در آمریکا را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم مینا بهارمست درباره مجموعه 16 جلدی که قرار است از گفته های آیت الله خامنه ای منتشر شود. این مجموعه را دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی منتشر می کند و اتفاقا بد نیست بدانید که در همین روزها اتفاقی در حال رخ دادن است که برخی کارشناسان آن را انقلاب فرهنگی دوم برای دانشگاه ها لقب دادند. اعلام شده که 20 دانشگاه در بیش از 40 رشته تحصیلی در ایران فقط اقدام به پذیرش تک جنسیتی دانشجویان میکنند، یعنی یا دخترها را پذیرش میکنند یا پسرها را. این تصمیم همزمان شده با توقف پذیرش دانشجو در 23 رشته علوم انسانی در دانشگاه های ایران. اگر میخواهید بدانید جزئیات این تصمیمات چیست، گزارش همکارم مراد ویسی را بشنوید.
در حالی که هنوز بحث تفکیک جنسیتی دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه ها در جریان است، بحث پذیرش تک جنسیتی نیز در دانشگاه ها کلید خورده است. دانشگاه های تهران، علم و صنعت، امیرکبیر، اصفهان، محقق اردبیلی، زابل، هنر شیراز، صنعت نفت تهران، سهند تبریز و در مجموع 20 دانشگاه اعلام کردند که در 40 رشته فقط پسر یا دختر میپذیرند. اختلاط پسر و دختر در دانشگاه ها از جمله مواردی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز به شدت با آن مخالف است.
اردوی مختلط، من خیلی تعجب کردم، اردوی مختلط دانشجویی، دختر و پسر اردوی مختلط، خب نفس اردوی مختلط بده آقایون، نه توی کلاس، توی اردو، اردوی شبان روزی چند روزی دختر و پسر رو همراه میکنه، یعنی بسیار کار بیقاعده غلط.
عمده رشته هایی که پذیرش آنها به صورت تک جنسیتی اعلام شده مربوط به گروه آموزشی ریاضی فیزیک و رشته تحصیلی مهندسی معدن است. رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در امریکا، چنین ممنوعیت هایی را حاصل نگرش های خاص آیت الله خامنه ای می داند.
با قدرت گرفتن بیشتر آقای خامنه ای این انتظار می رفت که تفکیک جنسیتی هم اعمال بشه، چون ایشون شخصا مصر در این راه و یکی از اولین سخنرانی های آقای خامنه اتفاقا درباره حجاب بوده. باعث تأسفه که در زمانی که عربستان اولین دانشگاه مختلطشو در واقع ایجاد میکنه و تأسیس میکنه، ایران داره حرکت خلاف این رو در واقع اعمال میکنه. تعجبی نداره که داره اعمال میشه، فقط مسئله این بود که زمانش فقط معلوم نبود که باشه، که زمانش الانه، به خاطر اینکه شما میبینید که مرتب در صحبت‌های آقای جنتی و آقای خامنه‌ای و بعضی دیگر از آقایون اشاره دائم به فرهنگسازی است. فرهنگسازی اینا منظورشون همین جدا کردن زن مرد از هم، به لحاظ این که ریشه کل شرور رو در واقع در همین رابطه زن مرد میبینند.
این ممنوعیت‌ها فقط به دختران محدود نشده است. در برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه هنر شیراز نیز انتخاب رشته‌های صنایع دستی، کارشناسی فرش و هنر اسلامی برای پسران غیر ممکن شده است. اما چون این تفکیکی در مورد پذیرش تک جنسیتی در دانشگاه‌ها از نظر علمی و اجتماعی چه تأثیراتی می‌تواند در پی داشته باشد؟ رسول نفیسی:
آشکارا وضعیت زنان را در جامعه از چند لحاظ بدتر می‌کنه. یکی در واقع به رسمیت شناختن این که زنان ایرانی قادر به جذب علوم پیچیده مثل ریاضی نیستن و علاوه مهندسی اینها قادر نیستن که تفکر نوع مهندسی داشته باشن، به خصوص در قسمت مهندسی معدن که کاملا آشکاره که اشاره به چیست، یعنی اینکه نمیخوان که فرضاً یک خانمی با چند کارگر یا مهندسای دیگه در یک تونلی باشه. بدتر از اون تبعات این سیاست در جامعه است و این لحاظ که دقیقا مشاغل رو دو قسمت میکنه، مشاغلی مثل قالی‌بافی و رنگرزی و اینها رو فقط در سطح زنان اعمال میکنه و میپذیره، و این در واقع این انقلاب اسلام ایران اصولا بر اساس تبعیض ضد زنان و تفکر مردسالارانه است که الان نتیجه‌اش در عالم آموزش پرورش به شکل مشخص می‌بینیم.
و تمامی این محدودیت‌ها در مورد پذیرش تک جنسیتی در حالی است که پذیرش دانشجو در 13 رشته علوم انسانی نیز از امسال در برخی از دانشگاه‌های ایران متوقف شده است.
گزارش همکارم مراد ویسی رو در مورد تصمیمات خبرساز وزارت علوم ایران با هم شنیدیم در باب اینکه 40 رشته فقط تک جنسیتی پذیرش خواهند کرد و 23 رشته علوم انسانی هم حذف شده از برخی دانشگاه‌های ایران. برای ما بسیار شنیدنی خواهد بود که بدانیم شما شنونده رادیو فردا درباره این موضوع چه فکر میکنید. 2042-02-21-12-41-13-41 میتونید زنگ بزنید و نظرات خودتون رو درباره این موضوعات اونجا ضبط بکنید تا این نظرات از رادیو فردا پخش بشه و میلیون ها شنونده رادیو فردا در ایران و سایر نقاط جهان هم از نظرات شما مطلع بشن.
والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
آی رو با آبه جان تبلار
گل آغاز دیلم هر گرم ایلم
مجد آباد هاش تو هلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو
حالا مرا از کنار
رو بله امیدوارم که از دست ندید موسیقی محلی امشب رادیو فردا رو. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یه گزارش فرهنگی. پخش کننده رسمی دو فیلم شیرین و کپی برابر اصل، دو ساخته آخر عباس کیارستمی، فیلمساز نامی ایرانی، از اکران این فیلم‌ها در ایران این فیلم در ایران طی ماهای آینده خبر داده. این در حالی است که تا پیش از این مسئولین سینمایی به خاطر نوع پوشش جولیت بینوش، بازیگر فرانسوی فیلم کپی برابر اصل، پخش آن را غیر قابل نمایش در ایران دانسته بودند. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
دو ساخته اخیر عباس کیارستمی یعنی شیرین و کپی برابر اصل در سینماهای ایران اکران می‌شوند. و چه خبری بهتر از این برای خیلی دوستداران آقای کیارستمی در ایران. اتفاقی که شاید با وجود لباس و بی‌حجاب بودن جولیت بینوش، بازیگر مطرح فرانسوی فیلم کپی برابر اصل، دور از ذهن به نظر می‌رسید، اما حالا مسئولین سینمای ایران گفتند موضوع پوشش خانم بینوش حل شده و از این بابت نگرانی وجود ندارد. آنطور که خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران از قول رامین رحیمی، پخش‌کننده رسمی دو ساخته اخیر کیارستمی نوشتند، قرار است فیلم‌های شیرین و کپی برابر اصل در طرح اکران مخاطب خاص و همچنین در سینماهای آزاد به نمایش درآیند. آقای رحیمی در برنامه 7 که جمعه شب از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد گفته با مساعدت معاونت سینمایی و همچنین اداره کل نظارت ورزشیابی فیلم شیرین پروانه نمایش گرفته و فیلم کپی برابر اصل نیز با اصلاحاتی در پوشش خانم بینوش که مورد موافقت عباس کیارستمی نیز قرار گرفته پروانه نمایش خواهد گرفت. او اضافه کرده قرار است حق مؤلف فیلم کپی برابر اصل از کشور فرانسه خریداری شده و فیلم در دو نسخه دوبله وزیر نویسدار برای مخاطبین ایرانی به نمایش درآید. پخش کننده رسمی این دو فیلم زمان اکران فیلم شیرین را مهر ماه اعلام کرده است.
We die. We die. We die rich with lovers and tribes. Tastes we have swallowed. Bodies we have entered and swam up like rivers.
پیش از این جواد شمقداری معاونت سینمایی ارشاد در مورد فیلم کپی برابر اصل گفته بود فیلم بدی نیست و انگوش روی جامعه ناهنجار اروپایی می‌گذارد. علیرضا سجادپور مدیر کل اداره نظارت ورزشیابی نیز فیلم کپی برابر اصل را فیلمی خاص نامیده بود که می‌شود در محیط‌های دانشگاهی و یا محافل سینمایی نمایشش داد. او در تازه‌ترین اظهار نظر خود گفته دو فیلم شیرین و کپی برابر اصل در طرح اکران مخاطب خاص یعنی نمایش در سینماهای محدود به روی پرده می‌روند. فیلم کپی برابر اصل ساخته عباس کیارستمی پر افتخارترین سینماگر ایرانی است که در سال گذشته در بیش از 30 کشور از جمله آمریکا، فرانسه، استرالیا، اتریش، مراکش، لبنان و سوریه به نمایش درآمد. این فیلم داستان آشنایی صاحب یک گالری هنری ایتالیایی با بازی جولیت بینوش و یک نویسنده انگلیسی و رابطه پیچیده آنهاست. وقایع فیلم در توسکانی ایتالیا می‌گذرد. جولیت بینوش توانست جایزه نخل طلای بهترین بازیگر فستیوال کن 2010 را به خاطر بازی در فیلم تصاحب کند.
Je ne crois pas que tu es allé à l'église avant.
Non, je voulais retirer mon soutien-gorge.
گزارش همکارم مانیا منصور را درباره اکران احتمالی دو ساخته آخر عباس کیارستمی، فیلمساز سرشناس ایرانی، با هم شنیدیم و به ثانیه‌های پایانی نیمه نخست مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همین حالا شنونده رادیو فردا شدید، نیمه دوم مجله شامگاهی امشب شروع شده و در این قسمت میتونید برنامه صدای دیگر رو بشنوید. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه دیگر، ببخشید صدای دیگر، رضا جمالی یه بار دیگه به من پیوسته در استودیو تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. فرمانده کل سپاه پاسداران طی حکمی ابوالقاسم مظفری شمس را به عنوان فرمانده جدید قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا منصوب کرد. فرمانده پیشین این قرارگاه سرتیپ رستم قاسمی چهارشنبه گذشته به عنوان وزیر جدید نفع از مجلس رأی اعتماد گرفت. وزرای دارایی کشورهای عضو گروه 7 در ژاپن و کشورهای عضو گروه 20 در کره جنوبی برای بررسی بحران بدهی‌های آمریکا و اروپا و تأثیر آن بر بی‌ثباتی بازار جهانی اجلاس اضطراری برگزار کردند. در هفته گذشته 2.5 تریلیون دلار از ارزش سهام در بازارهای بین‌المللی کاسته شد. این امر فشار بر رهبران سیاسی برای بازگرداندن اطمینان به سرمایه‌گذاران را موجب شده است. در خبر دیگر، سخنگوی کاخ سفید در یک بیانیه مطبوعاتی از نمایندگان کنگره از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات خواست برای رشد و تقویت وضعیت مالی ایالات متحده با یکدیگر همکاری کنند. جی کارنی در واکنش به تنزل مقام ایالات متحده در رده‌بندی اعتبار مالی بین‌المللی، عامل این ارزیابی را عدم تفاهم جناح‌های سیاسی کنگره در مورد افزایش سقف استقراض دولت و اختلاف طولانی جناح‌های سیاسی در آمریکا دانست. نیروهای سوری برای سرکوب تظاهرات مخالفان بامداد امروز یکشنبه با تانک و سلاح‌های جنگی به شهر حول واقع در استان حمص و شهر دیرزور در شرق سوریه حمله کردند. به گزارش فعالان حقوق بشر سوریه، در شهر دیرزور تاکنون 20 نفر کشته شدند و شاهدان عینی از ورود بیش از 100 تانک به این شهر خبر می‌دهند. بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل، در تماس تلفنی با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، خواستار پایان سرکوب نظامی مخالفان و معترضان حکومت آن کشور شد. دبیر کل سازمان ملل در این گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری سوریه در این حال خواستار توقف بازداشت‌های دست جمعی مخالفان نیز شد. نیروهای مخالف معمر قذافی با تشدید حملات خود علیه نیروهای وفادار به حاکم لیبی به پیشروی‌های خود در غرب آن کشور ادامه می‌دهند. صدها تن از این نیروها موفق شدند شهر استراتژیک بیر غانم را به تصرف خود درآورند. کیوان،
ممنونم از رضا. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه صدای دیگر، به خاطر اینکه امروز یک شنبه است و مثل هر یک شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی میتونید شنونده برنامه صدای دیگر باشید. برنامه‌ای که اختصاص داره به مسائلی که مربوط هست بیشتر به زنان در ایران و چه‌بسا سایر نقاط جهان، زنان ایرانی و مشکلاتی که مشخصاً به دلیل زن بودن شاید با آن روبرو باشند. برنامه این هفته رو مثل همیشه البته همکارم رویا کریمی مجد تهیه کرده. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم در ادامه مجله شامگاهی میتونیم برنامه صدای دیگر رو بشنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به اندیشه های آندرس برویک، تروریست نروژی که مدعی شده است فمینیسم اروپا را به نابودی می کشند. سپس به پاکستان خواهیم رفت، کشوری که در آن یک زن بر جایگاه وزارت امور خارجه تکیه زده. با ما بمانید. اولین نخست وزیر زن تایلند انتخاب شد. اینگلوک شیناوات روز جمعه با کسب اکثریت آرای پارلمان تایلند به عنوان اولین نخست وزیر زن آن کشور انتخاب شد. خانم اینگلوک خواهر تاکسین شیناوات نخست وزیر سابق تایلند است. دولت تاکسین شیناوات 5 سال پیش در پی کودتای نظامی سرنگون شد. پیش بینی می شود که در چند روز آینده با تایید پادشاه تایلند، خانم اینگلوک شیناوات رسما به عنوان 28مین نخست وزیر تایلند کار خودش را آغاز کند. زنان و مردان برابری خواه تونسی با انتشار بیانیه ای از آغاز به کار کمپینی برای گسترش حساسیت عمومی به برابری زن و مرد خبر دادن. در این بیانیه اومده سرت را بالا بگیر، نامی است که ما برای کارزار گسترش حساسیت عمومی برگزیده ایم و اهداف اصلیش فراخواندن زنان به شرکت فعال در انتخابات با رأی دادن یا عضویت در احزاب سیاسی و فهرست هایی است که برابری زنان و مردان را یکی از ارزش های برنامه های عملی و پروژه های اجتماعی خودش قرار داده. همزمان با شروع اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و ادارات ایران، خبرگزاری فارس با ابراز نگرانی از پایه‌های سست عفاف در مهد کودک‌های ایران، خواستار فرهنگسازی در زمینه حجاب و عفاف بین کودکان زیر 7 سال شد. خبرگزاری فارس با انتقاد از متزلزل شدن ابتدایی‌ترین سطوح حضور اجتماعی کودکان نوشته بهتر است مسئولان 26 دستگاه مرتبط با حجاب و عفاف سری به مهد کودک‌ها بزنند و فرهنگسازی برای عفاف را در آنجا مطرح. بیش از 700 نفر از فعالان و حامیان جنبش زنان و همچنین گروه‌ها و سایت‌ها نسبت به خشونت علیه زنان در ایران اعتراض کردند. در بخشی از بیانیه منتشر شده اومده ما زنان و فعالان حقوق زنان نسبت به خشونت نظام یافته علیه زنان ایرانی اعتراض داریم. به توهین و تحقیر مدام و مجرم سازی از قربانیان خشونت اعتراض داریم و از حق زنان برای انتخاب نوع پوشششان دفاع می‌کنیم. از مسئولان قضایی و امنیتی در ایران می‌خواهیم نسبت به اعمال خشونت جنسی و تجاوز در زندان‌ها و به زندانیان هم از دختر و پسر پاسخ بگیرند. نشای امنیتی سعودی در بزرگراه مکه جده دو زن عربستانی را در حال رانندگی به سوی مکه در یکی از مراکز ایست بازرسی بازداشت کردند. شاهدان عینی گفتند که گشتی‌های امنیتی بزرگراه به این دو خودرو به خاطر شیشه‌های دودی مشکوک شدند و سپس متوجه شدند که راننده آنها زن هستند و آنها را بازداشت کرده و تحت بازجویی قرار دادند. در قوانین عربستان اشاره‌ای به ممنوعیت رانندگی زنان نشده است. یک کمیسیون در پارلمان ایتالیا پیشنویس قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن پوشیدن روبنده توسط زنان در مکان‌های عمومی ممنوع خواهد شد. در این پیشنویس که به تصویب کمیسیون امور قانون اساسی ایتالیا رسیده، پیشنهاد شده که هر کس زنان را وادار به پوشیدن روبنده کنه، بیش از 40,000 دلار جریمه یا 12 ماه زندان محکوم خواهد شد. تنها دو هفته پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال زنان ژاپن در جام جهانی 2011، زنان ژاپنی در رشته کشتی جهان نیز حرف اول رو زدند. مسابقه کشتی پسران و دختران جهان در رومانی در حالی برگزار میشه که در رقابت‌های کشتی آزاد دختران ژاپنی‌ها با 59 امتیاز اختلاف چشمگیری با سایر تیم‌ها دارند. در این رقابت‌ها دختران کشتی‌گیر از 54 کشور جهان حضور داشتند، اما جمهوری اسلامی ایران مانند 25 سال اخیری که از عمر کشتی زنان میگذره نماینده‌ای در این رقابت ها نداره. حالا بیش از دو هفته پس از وقوع حادثه تروریستی در نروژ که در اون مرد جوانی با انفجار یک بمب در شهر اسلو و به رگبار بستن مردم در جزیره اوتویا حدود 100 نفر رو به قتل رسوند، تحلیلگران فرصت پیدا کردند که غیر از جزئیات حادثه و حواشی اون به دلایل و انگیزه های وقوع چنین حادثه‌ای در یکی از آرام‌ترین کشورهای اسکاندیناوی بپردازند. کشوری که در رتبه بندی جهانی کشورهای خوب برای زنان رتبه دوم رو در اختیار داره. حالا مردی به نام آندرس فدریک در اون پیدا شده که در مانیفست 1500 صفحه خودش به صراحت علیه زنان و برابری زن و مرد در نروژ نوشته. تا جایی که تحلیلگران یکی از دلایل حمله اون رو تفکرات ضد فمینیستی اون میدونن. در برنامه این هفته صدای دیگر آسیه یمینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ مهمان استودیوی ما هستند و سوده راد فعال مسائل زنان ساکن پاریس هم پشت خط تلفن ماست. خانم امینی، شما که خودتون ساکن نروژ هستین، برای ما بگین که نظر تحلیلگران نروژی در مورد تمایلات ضد فمینیستی آقای برویک چی هست؟
بیشتر تحلیل‌هایی که بعد از این فاجعه تروریستی در نروژ اتفاق افتاد بر مبنای نوشته‌ها، افکار و گفته‌های خود آندرس برویک بعد از این حادثه بود. در واقع نوشته‌ای که به زعم من او نه به عنوان خاطرات شخصیش بلکه واقعاً به عنوان کتابی که می‌خواست اروپایی‌ها و نروژی‌ها رو تکون بده نوشته بود و اون رو در دسترس دیگران قرار داده بود و جز اولین چیزهایی بود که پلیس نروژ در منزلشون رو پیدا کرد. و همونطور که شما اشاره کردین، بخشی از این نوشته ها پرده از افکار این جنایتکار آرام و خاموش به عقیده من بر می داره، برای اینکه بسیاری از نزدیکان این آقا بر این باور بودن که رخ دادن اون یک اتفاق و یک شوک بود، برای اینکه اون هرگز این رفتار پرخشونت یا نگاه تبعیض آمیز رو پیش از این ماجرا بروز نداده بود. اما جدای از این ماجرا، برخی از تحلیلگران رشد کردن این آدم رو در جوار دو فمینیست نروژی که یکیش مادرش بود و یکی همسر پدرش بی تأثیر نمیدونن در نفرتی که او از برابری زن و مرد در خانواده در اون ریشه داشت. البته من واقعا نمیدونم که چرا این تأثیر تونسته به نفرت تبدیل بشه، برای اینکه شاید از همپاشیدگی خانواده‌ای که آندرس فکر میکرد یک خانواده در واقع ریشه دار نروژی میتونست باشه عاملی برای ایجاد این نفرت بود. اون به نوعی خواسته مادرش رو بر مبنای داشتن حقوق برابر عاملی برای فروپاشی خانواده میپنداشت و ممکنه که این رو بشه یکی از عوامل ایجاد این نفرت دونست.
خانم راد، آقای مرویک در بخشی از نوشته‌هاشون در اون مانیفست 1500 صفحه خودشون نوشتن که آلت دست شدن مردان توسط زنان با فریبکاری در طول چندین دهه گذشته افزایش یافته و این یکی از دلایل زنانه شدن، کنایه از ضعیف شدن مردها در اروپاست. فکر می‌کنید که در کل اروپا یا کسانی که تفکری مثل آقای مرویک داشته باشن زیادن و یا آیا واقعاً مردها در اروپا به سمت زنانه شدن پیش میرن؟
من البته فکر میکنم که آقای برویک یک استثناء بر محسوب میشن، حتی در این حد که این تفکر ضد فمینیستی خودش رو عملا و آشکارا نشون داده و تا این حد هم پیش رفته که اینها رو بنویسه و منتشر بکنه. الان سال هاست که بازگشت یک نوع بنیادگرایی و افراطی‌گری اخلاقی و دینی در اروپا داره زنگ خطرش به صدا در میاد، چه از طرف گروه‌های فمینیستی، چه از طرف گروه‌های که در واقع بر ضد نژاد ترسی دارن فعالیت میکنن، چه از جانب احزاب چپ که معمولاً احزابی هستن که با وضع قوانین برابر برای مهاجرت خارجی ها به کشورهای اروپایی فعالیت میکنن. در حال این واقعیت وجود داره که هر روز داره در کشورهای اروپایی این میل به افراطی‌گری و بنیادگرایی بیشتر میشه. یکی یک تفکری این چنین به خشونت منتهی بشه که بخواد موجب یک قتل عامی اینقدر بزرگ و اینقدر فجیع بخواد بشه و اینقدر دلخراش، حتما باید موضوع جدی گرفت و دنبال ریشه های اون گشت و اون رو درمان کرد.
خانم امینی، اینطوری که رسانه ها نوشتن گویا هدف اصلی حمله ی آقای برویک در جزیره اوتویا خانم گرو هارلم بروندلند، اولین نخست وزیر زن در تاریخ نروژ و یکی از شخصیت های برجسته و رهبران مردم سالاری اجتماعی نروژ بوده، که گویا این خانم به برابری جنسیتی اهمیت خیلی ویژه‌ای میده. نگاه مردان در نروژ به زنان چطور هست؟ آیا این اولین حمله علیه این نخست وزیر زن نروژی بوده یا شمایی که در نروژ زندگی میکنید زمینه‌های شبیه به این رو در اون جامعه ببینید؟
واقعیت اینه که من هفته پیش با یک دانشجوی رشته دکترای حقوق نروژی دیدار داشتم و ایشون داشتن در مورد تحقیق تز دکتراشون صحبت میکردن. بحثمون به ماجرای آندرس کشیده شد و یک حرفیشون به من داد که بر من تکان دهنده بود، شاید در واقع یه هشدار جدی بود در این زمینه، و اون اینکه به من گفت ببین، آندرس نمونه بارز یک تفکری هست که در نروژ ریشه داره البته اونجا بحث ما بحث جنسیت نبود، بیشتر بحث اسلام ستیزی بود، ولی صحبت ایشون جالب بود که میگفت لاندرش اصلا کم نیستن. بسیاری از مردم هموطن من مثل آندرش ممکنه فکر کنن، تفاوتشون با آندرش این است که اونها ذاتن آدم های خشونت طلبی نیستند و آندرش دست به خشونت زد. یعنی نقطه تمایزشون اقدام به خشونت بود، نه نوع تفکر بیشتر بحث اسلام ستیزی بود تا فمینیست ستیزی. اما آنچه که تجربه من در این یک سال و اندی در نروژ هست، من اونها رو واقعا مردمی که به برابری ایمان دارن دیده بودم و این موضوع باعث شده بود که این اتفاق 22 جولای برای من یک شوک باشه و حرف‌های آندرش برای من تازگی داشته باشه. من ریشه صحبت‌های آندرش رو در کشور خودم دیده بودم، یعنی اگر در پاکستان یا در ایران این اتفاق می‌افتاد من تعجب نمی‌کردم کسی به خاطر اندیشه ضد فمینیستیش دست به کشدار بزنه. ما قتل ناموسی داریم که ریشه در همین ماجرا داره و قابل کتمان هم نیست، اما در کشوری که در واقع از ابتدای آموزش، یعنی از خانواده و بعد از مهد کودک به بچه‌ها یاد داده میشه که اونها با هم برابرن و یک ضرب المثل بدی دارن به نظر من نروژی‌ها، من این ضرب المثل رو دوست ندارم، ولی جالب اینجاست که در تمام کلاس‌های آموزشیشون به این ضرب المثل اشاره میشه که میگن اینجا از نظر حقوق اول بچه‌ها هستن، بعد زن‌ها هستن، بعد سگ‌ها هستن، بعد مردها. میخندن، خودشون به این ضرب المثل میخندن و براشون جالبه، یعنی کسی سر ستیز هم نداره با این فرهنگ. بنابراین برای من خیلی تعجب آور بود که در واقع آندرش برویک، من اون رو نمونه افراطی و واقعا فاندامنتالی میدونم که هم ریشه در تفکر مسیحیت افراطی داره که در واقع به اسلام ستیزی منجر شده و هم ریشه در یک نوع سنتگرایی افراطی داره که من در جامعه نروژی این رو نرم نمیدونم. واقعا به نظر من یک استثناء بود این آدم.
خانم راد، آقای برویک در بخشی از نوشته هاشون در اون مانیفست 1500 صفحه ایشون، علی‌رغم اینکه بسیاری هم معتقدن که ایشون در واقع تفکرات کاملا بنیادگرایانه مسیحی دارن، اما معتقد هستن که فمینیسم نه ابزاری برای مقابله با بنیادگرایی، بلکه ابزاری برای حمایت و آماده کردن فضا برای نفوذ بنیادگرایی هستش. آقای برویک معتقدن که فمینیسم قلب رو از درون متلاشی میکنه و فضا رو برای اسلامیسم مهیا میکنه. نسبت فمینیسم و اسلام آیا واقعا اینطوره یا این تعبیر شخصی ایشون هست از نسبت این دو؟
من فکر کنم آقای بروزی همونطور که توی این مانیفست 1500 صفحه ایشون اشاره کردن، تنها دلیل این عمل خشونت آمیزش رو فقط مبارزه با فمینیسم نمیدونه. خیلی جالبه که یه نگاه کاملا سیستمیکی داره با دید خودش، با تحلیل‌های خودش نسبت به اتفاقی که داره در اروپا میفته. ایشون یه جایی اشاره میکنه که فمینیست‌ها به خاطر اینکه مبارزه میکنن با تبعیض، برای همین با مهاجرت هم مشکلی ندارن، در واقع با مهاجرپذیری کشورهای اروپایی مشکلی ندارن، همونطور که مثلا ما توی فرانسه در این دیدار بزرگ فمینیست‌های اروپایی، فمینیست‌های فرانسوی که دیدیم، یکی از درخواست‌های ما از کاندیداهای ریاست جمهوری فرانسه در سال آینده این بود که شرایط رو برای مهاجرت زن‌هایی که خشونت دیده هستن و یا زن‌ها و مردهایی که برای برابری حقوق جنسیتی در کشور خودشون تلاش می‌کردن و برای موجب شده که زندان بشن یا تعذیباتی بشه، مهاجرت رو برای اینها آسان‌تر بکنه. این نگاه فمینیست‌ها به این برابری جنسیتی که موجب میشه که با همه گونه تبعیض دیگری هم مبارزه بکنن، به هر حال آمادگی بیشتری به کشورهای اروپایی میده برای اینکه مهاجرپذیر باشن. در حال حاضر هم که کشورهایی که بهشون گفته میشه کشورهای مسلمان، کشورهایی هستن که بیشتر از اونا مهاجر خارج میشه. این نگاه آقای برویک به فمینیست ها موجب شده که بگه که فمینیست ها موجب میشن به هر حال اسلام و مسلمان های بیشتری وارد کشورهای اروپایی بشن و اون نژاد خالص اروپایی رو که خیلی هم ایشون مفتخر بهش که از نژاد خالص وایکینگ ها، خراب بکنن و موجب میشه که اروپا از درون دچار متلاشی شدن بشه بدون اینکه خودش متوجه بشه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
به به صدای دیگر گوش می دهید. با میزگردی با حضور آسیه یمینی و سوده را در مورد اندیشه های ضد فمینیستی تروریست نروژی با شما هستیم. خانم راد،
در حال این اتفاقی که در نروژ افتاده اولین اتفاقی نیستش که در اون به تفکرات ضد فمینیستی اعتراف شده و حتی در ادامه چنین خشونتی هم بهش دست داده شده. هنوز چند سالی از سال 1989 نگذشته که اون اتفاق خیلی دردآور در دانشگاه پلی‌تکنیک مورال افتاد که در اون یک مردی به اسم مارک لپین که اتفاقا اون هم جوان بود، اون هم 25 ساله بود، فقط به خاطر ضدیتش با جنس زن و با ضدیتش با فمینیست ها رفت و توی دانشگاهی فقط چند دختر دانشجو رو کشت و نهایتا توی من حالا مانیفست که نبود ولی یه نامه‌ای که نوشته بود و توی جیبش بود، این بود که من واقعا تصمیم گرفتم که تمام فمینیست هایی که زندگی منو هدر دادن به درک واصل کنم و یه فمینیست خوب یه فمینیست مرده است. من فکر می‌کنم که خیلی خوبه که ما بگردیم ببینیم برای چی این همه تنفر از فمینیست و برای چی هنوز هم ما فمینیست ها همچنان مشکل داریم که بگیم من فمینیست هستم. اینکه خودمون برای چی فمینیسم و این تفکر و حتی این کلمه این همه داره دچار خشونت میشه، برای چی این همه کسی که میگه من فمینیست هستم باید همیشه پاسخ بده که من به برابری حقوق زن و مرد اعتقاد دارم و کسی که از بیرون داره فمینیسم مینه بر ضد برابری جنسیتی به همچین خشونت های دست میزنه.
و خانم امینی،
سوزنی که ما قراره به خودمون بزنیم هم اشاره بکنم، این خودمون در واقع خودی و غیر خودی کردن ماجرا نیست، بلکه به این هست که وقتی که یه همچین اتفاق میفته ما فرد جنایتکار رو و سیستمی که این فرد از توش بیرون اومده به در واقع به باد انتقاد میگیریم. من اعتقاد دارم که این ماجرا تیغه دو لبه است. از نظر من این تقابل دو بنیادگراییه، تقابل دو افراطی‌گری. یعنی من به عنوان یک کله سیاه در یک کشور در واقع اروپای شمالی بیش از این که مسئله راسیسم من رو آزار بده، بنیادگرایی گروه‌های اسلامی که سعی می‌کنن با همه سنت‌های عقب مانده‌شون به عنوان در واقع یک اقلیت نژادی در یک جامعه میزبان رفتار بکنن و اونها رو حفظ بکنن آزاردهنده تر هست. من وقتی که میگم که ما باید با این تقابل فرهنگی در واقع به عنوان یک چالش جدی دو سویه نگاه بکنیم، این اشاره سوده به مسئله فمینیسم اتفاقا خیلی اشاره خوبی هست. شاید بد نباشه ما همون قدری که در جامعه میزبان در واقع به این مسائل نگاه میکنیم به عنوان میهمان هم به گروه های خودمون نگاه بکنیم. فمینیسم در جامعه میهمان ما در واقع جوامع غربی هنوز یک تابوه، هنوز یک چیزی هست که باید در گروه های اقلیت شکسته بشه، باید تعریف بشه، باید بازتولید بشه و فکر میکنم به هر حال راه درازی در پیش داریم، هم کسانی که در حوزه مسائل جنسیتی دارن کار میکنن، هم کسانی که در حوزه مسائل نژادی دارن کار میکنن و هم کسانی که اصلا مسئله چند فرهنگی در جوامع غربی و همینطور در جوامع شرقی در دنیای امروز براشون به عنوان یک مسئله پیش رو هست. ما مسئله بسیاری داریم برای حل کردن.
با سپاس از آسیه یمینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، مهمان ما در استودیوی رادیو فردا در پراگ، و سوده ایراد، فعال مسائل زنان در پاریس.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
پاکستان یک بار دیگه مرکز توجه زنان فعال در دنیاست، اما این بار نه به دلیل حوادث تروریستی و نه به دلیل قتل‌های ناموسی. این بار انتخاب یک زن جوان به سمت وزیر امور خارجه این کشوره که توجه همه را به خودش جلب کرده. حنا ربانی 34 ساله جوانترین وزیر در اسلام آباد به شمار میره. حنا ربانی متولد شهر مولتان در ایالت پنجاب و عضو فراکسیون حزب مردم در مجلس ملی پاکستانه. پدر اون ملک غلام نور ربانی کوهر از سیاست داران قدیمی پاکستانه. حنا ربانی لیسانس اقتصادش رو از دانشگاه لاهور گرفته و تحصیلات تکمیلی خودش رو در دانشگاه ماساچوست آمریکا به پایان رسونده. حنا ربانی به عنوان وزیر امور اقتصادی دولت ایالتی پنجاب در سالهای 2003 تا 2007 در زمان رئیس جمهوری سابق پاکستان پرویز مشرف خدمت کرده. اون در سال 2008 تونست به عنوان عضو حزب ملی به پارلمان این کشور راه پیدا بکنه. همکارم مراد ویسی، کارشناس سیاسی رادیو فردا، در استودیو در کنار من هستن. هستند. آیه ویسی، فکر میکنم هنو ربانی بعد از بی‌نظیر بوتو دومین زن قدرتمند در پاکستان به شمار میره.
بله همینطور هست. پاکستان یه ویژگی که داره، اولین نخست وزیر زن در بین کشورهای اسلامی از این کشور اومده و الان هم اولین وزیر خارجه زن بازم از این کشور میاد، که به نظر میاد که دولت پاکستان تعمد داره که همونطور که آقای زرداری رئیس جمهور این کشور گفته، حضور زنان رو در عرصه واقعی سیاست کاملا به شکل عیانی به نمایش بگذاره.
اما خیلی از منتقدان انتخاب خانم هنا ربانی معتقدن که ایشون صرفاً به دلیل زن بودنش و به دلیل در واقع ژست سیاسی دولت پاکستان به این سمت انتخاب شده و به دلیل سن کمی که داره در دنیای سیاست قابلیت احراز این پست رو نداشته. آیا واقعا همینطوره؟
دو تا نکته در این مورد میشه بگیم. یکی اینی که آقای زرداری به عنوان رهبر حزب مردم و رئیس جمهور پاکستان اعلام کردن که انتصاب خانم ربانی به سمت وزارت خارجه نشون دهنده تعهد حزب مردم به آوردن زنان به جریان اصلی زندگی سیاسی در پاکستان هست. این معلوم میشه که یک تعهد حزبی هست و یک اراده حزبی که این رو نشون بدن. نکته دیگه‌ای که وجود داره این هست که در پاکستان معروف هست که وزارت خارجه در اختیار خانهای پاکستان هست. در پاکستان افرادی که در وزارت خارجه صاحب نفوذ هستن معروف به خان هستن. شمشاد احمد خان، سلیم خان. به نظر میاد با توجه به حضور بسیار پرحجم دیپلمات‌های با تجربه در وزارت خارجه پاکستان و تجربه اندک خانم ربانی، کار سمبولیک بوده و خانم ربانی به نظر میاد تجربهش خیلی محدود هست در این حوزه.
ولی اونطوری که رسانه ها نوشتن، نوع برخورد خانم ربانی در اولین حضور سیاسی خودش در دیدار با وزیر خارجه هند در واقع تجربه موفقی بوده و همینطور گویا ایشون از پس ملاقات و گفتگو با خانم هیلاری کلینتون هم بسیار خوب بر اومدن و موضع‌گیری خیلی جدی داشتن در مورد رابطه پاکستان و تروریسم در مقابل خانم کلینتون.
اون چی که در مورد هند میشه گفت، حداقل خانم ربانی در دیپلماسی عمومی موفق بوده، چون رسانه های هند خیلی توجه کردن به نحوه حضور ایشون و گفتن که خانم ربانی از نظر پوشش و از نظر رعایت مد و مسائلی که مرتبط با دیپلماسی عمومی هست خیلی خوب ظاهر شده در هند، از جمله در سفر به افغانستان و ملاقاتی هم که با خانم کلینتون داشته این موضوع تکرار شده. ولی در نهایت بعد از دیپلماسی عمومی باید دید که چه تأثیری بر روابط هند و پاکستان به عنوان مهمترین مسئله در سیاست خارجی پاکستان خواهد داشت. در آینده نزدیک میزان موفقیت سیاست خارجی پاکستان در 4 حوزه تعیین خواهد کرد که خانم ربانی چقدر موفق بوده یا نه. این 4 حوزه 4 رابطه راهبردی و استراتژیک برای پاکستان هست، یعنی رابطه با امریکا، هند، چین و افغانستان.
اما آیه ویسی، وقتی که برمیگردیم به سابقه تاریخی که در حوزه مسائل زنان در مورد پاکستان در خاطرها مونده، بزرگترین عنوان و بزرگترین نام متعلق به خانم بی‌نظیر بوتو هست. خانم بی‌نظیر بوتو هم در زمان نخست وزیری خودشون در پاکستان فراز و فرودهای زیادی داشتن و اتهامهای متفاوتی به ایشون مطرح شد و در نهایت هم در یک عملیات تروریستی کشته شدن. اما اون چیزی که من به خاطرم هست این که هیچ وقت بحث زن بودن و بحث جنسیت به عنوان حربه علیه خانم بی‌نظیر بوتو به کار گرفته نشد. آیا این برمیگرده در واقع به یک فضای سیاسی خاص موجوده در پاکستان؟ چون به نظر نمی‌رسه که در واقع فرهنگ پاکستان فرهنگ بسیار گشاده دستی در برخورد با زنان باشه.
اول یه نکته من خدمتتون میگم، در شبه قاره هند حضور زنان در سطوح عالی سیاسی، منتها زنانی که وابسته به خانواده‌های سیاسی شناخته شده هستن، یک سنت است. در هند خانم گاندی به نیابت از خانواده پدرش، خانواده نهرو، به نخست وزیری رسید و هنوز قدرت در این خانواده ادامه داره. در بنگلادش خانم شیخ حسینا به نمایندگی از پدر شیخ مجیب الرحمن، بنیانگذار استقلال بنگلادش، به قدرت رسید. خانم شیخ خالده ضیا، نخست وزیر قبلی بنگلادش، به نمایندگی از شوهرش جنرال ضیا، یا خانم بی‌نظیر بوتو به نمایندگی از پدرش ذوالفقار علی بوتو. حتی در سریلانکا هم ما مواردی داشتیم نشون میده که زنان سیاستمداری که نمایندگی میکنن یک خانواده سیاسی قدرتمند رو معمولا به عنوان نماد وحدت سیاسی یک جریان میتونن حضور پیدا کنن، ولی اینی که موفق میشن یا نه هر کدوم از اینها تجربه های متفاوتی داشتن. در بنگلادش نزاع بین خالد ضیا و خانم شیخ حسینا تقریبا 2 دهه است کشور رو به بحران فرو برده. در هند خانم گاندی الگوی موفقی بوده، در پاکستان الگوی موفقی بوده. باید دید که خانم ربانی در عمل تجربه چطور خواهد شد.
و البته خانم حنا ربانی هم به عنوان دختر یکی از سیاستمداران کهنه‌کار پاکستانی وارد عمل شده.
بله همینطور هست و به نمایندگی از یک خانواده قدرتمند زمیندار در ایالت پنجاب هست. و در پاکستان سنت این هست که خانواده‌های قدرتمند یا از ارتش میان از پنجاب و یا از زمیندارهای پنجاب.
با سپاس از همکارم مراد ویسی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.